بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کرده بودیم در آیه 27 4 بخش قابل بررسی. تا اینجا 3 بخش رو متعرض شدیم. بخش 4 این است: و اولئک هم الخاسرون. این بخش در واقع نتیجه واضح و روشن و به یک معنا قهری 3 بخش پیشینه. در بخش اول بحث از نقض عهد به میان آمد. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. البته ظاهر این نقض عهد این است که این بلا فاصله بعد از میثاق و احکام عهد صورت گرفته، یعنی فاصله‌ای بین پیمان بستن و نقض پیمان وجود نداره، چون من بعد میثاقه ظهور در این مطلب داره، یعنی نقض بعد از میثاق صورت گرفت. این حاکی از فوری بودن و سریع بودن نقض عهد، یعنی اینها با اینکه پیمان بستند به این معنا که عقل و فطرت به زمینه انزال کتب و ارسال رسول و هدایت الهی پیمان اونها رو تشکیل میداد، اینها پیمان خودشون را بعد از میثاق بلا فاصله نقض کردند. در برخی از آیات هم به این نقض بلا فاصله اشاره شده، مثل آیه ابا کلما آهدو عهدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، سوره بقره آیه 100. ظاهر این آیه اینه که اینها اساسا وفاء به عهد نزدشون معنا و مفهومی نداره، هیچگاه پایبندی به عهد نداشتند، از همون ابتدا بلافاصله نقض را شروع کردند. چنانچه در آیه دیگری همین معنا مورد اشاره قرار گرفته: و انکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم. که از حضور شما معناش این است که اینها به سرعت این عهدها رو نقض کردن و از حضور شما زیر پا گذاشتند. اینم آیه بله و انکثوا، آیهشو نداریم اینجا. بله، علی ای حال در بخش اول سخن از نقض عهد بود، اون هم نقض عهد به سرعت و بدون فاصله و بدون به اصطلاح هیچ فصلی. در بخش دوم بحث قطع ما امر الله مطرح شد. فرق این دو هم روشن نقض عهد و قطع ما امر الله به ان یوصل. البته برخی گفتند فرق بین عام و خاصه، یعنی از باب ذکر خاص بعد العام، که ما این نظر رو نپذیرفتیم. گفتیم بعید نیست که اینها هر دو اشاره به یک معنا و مفهوم داشته باشند، مفهوماً اینها مساوی باشند، ولی علارغم تساوی مفهومی این دو ما میتونیم یه تفاوتی رو بین اینها ذکر بکنیم، به این معنا که نقض در واقع به معنای از بین بردن تار و پود اون ریسمانی است که به هم تنیده شده. قطع به معنای بریدن، لذا میتونه حتی قطع شدیدتر از نقض هم باشه، چون نقض عهد با معنایی که گفتیم به این معناست که اجزاء مجتمع را از هم جدا میکنن. چطور تار و پود ریسمان وقتی از هم جدا میشه، میشه اجزاء متفرق. بریدن یه مرحله شدیدتره که دیگه وقتی پیوند بریده شد دیگه قابل بازگشت نیست. پس در بخش اول سخن از نقض عهده، در بخش دوم سخن از قطع ما امر الله بهی ان یوصله، بخش سوم که افساد فی الارض، این در واقع اثر قهری نقض عهد و قطع ما امر الله بهی ان یوصل است. یعنی کسی که عهد خودش رو با خدا قطع میکنه، نقض میکنه، کسی که ما امر الله بهی ان یوصل را نقض میکند و قطع میکنه و پاره میکنه، این در واقع داره بنیان اجتماع و مجتمع رو به هم میریزه. اگر سخن از فساد فی الارض است، داره اینه، این در واقع همون نکته ایست که در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردم، که گاهی نقض عهد از ناحیه غیر مشرکان هم صورت میگیره، یا حتی خود شرک و کفر ممکنه قطع و نقض در اون به شرط این که آمیخته با استکبار نباشه نتیجهش فساد فی الارض نشه. اما به هر حال گاهی حتی مسلمین هم نقض عهد میکنن یا قطع ما امر الله میکنن، اما با این همه افساد فی الارض ندارند. افساد فی الارض نتیجه قهری و اثر وضعی اون دو کار، نتیجه فسق، و این مربوط به مشرکان و کافرانی است که هم به اصطلاح فساد شخصی دارند و هم این فساد شخصی سرایت به مجتمع پیدا کرده. اینا همه پیوندها رو قطع میکنند، همه به دنبال قطع همه چیزهایی هستند که خداوند امر به وصل اونها کرده. حالا یه حال این سه بخش، یعنی نقض عهد، قطع ما امر الله بهی ان یوصل و افساد فی الارض، که سه وصف برای به اصطلاح فاسقان محسوب شدند، نتیجه واضح و روشنش خسرانه. اولئک هم الخاسرون. بخش چهارم پس در واقع نتیجه واضح و روشن و قهری فسق، که فسق هم با اون صفت صفت عمده معرفی شده. اینجا ظاهر این آیه نشون می‌دهد که عرض به حضور شما در به اصطلاح این مسئله، یعنی خسران، یه حسری وجود داره. اولائک هم الخاسرون، خود ذکر اسم در جمله و تصدر جمله به این اسم دلالت بر حسر داره. جمله اسمیه وقتی شما میگید زیدون جاء، این دلالت بر حسر مجیء در زید میکنه. اگر بگید جاء زیدون، حسر ازش استفاده نمیشه، جمله فعلیه دلالت بر حسر نداره. ولی وقتی میگید زیدون جاء، این دلالت بر حسر داره. اینجا هم که میفرماد اولائک هم الخاسرون، داره در واقع خاسرین واقعی رو محصور میکنه در کسانی که گرفتار فسقند، فسق اعتقادی، یعنی کسانی که این سه وصف در مورد اونها ذکر شده. اون وقت تازه خسران و زیان منحصر در خودشون نیست، بلکه علاوه بر خود اونها دیگران هم از اهل و خانواده اونها گرفتار خسران می شوند. این عرض به حضور شما آیه، بله این آیه، من اگر آیه شو الان پیدا بکنم، بله ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین، آیه 15 سوره زمر. خاسرین اونهایی هستند که هم خودشون هم اهل اونها در روز قیامت گرفتار خسران شدن، که این خسران یعنی خسران در روز قیامت، خسران مبین و آشکاره. مشرکان و کافرانی که با خوی استکباری خودشون و فسق اعتقادیشون بنیان جامعه رو دچار تزلزل می کنن و باعث تفریق مجتمع می شوند، اینها خاسرند و زیانکار. زیان واقعی و خسران واقعی منحصر در اینهاست. اینها هم خودشون و هم خانوادهشون گرفتار خسران شدن. علت این که این به اصطلاح امر یعنی فسق اعتقادی اینها منجر به چنین نتیجه ای میشه، برای این که اینها از سرمایه های اصلی نه تنها استفاده نکردن، بلکه سرمایه های خودشون هم از دست دادن. یه وقت کسی در معامله سود نمی کنه فقط، یه وقت کسی علاوه بر این که سود نمی کنه سرمایه خودش رو هم از دست میده. اینا به مرحله ای رسیدند که نه تنها از تجارتشون در این دنیا سود نبردند، بلکه سرمایه ای هم که خداوند در اختیار اونها برای تجارت قرار داد از دست دادند. سرمایه اینها عقل و فطرت بود که در وجود اونها نهاده شد. سرمایه اینها انبیا، کتب و دین بود که این را هم از دست دادن، چون با اعتقادشون و عملشون نور فطرت رو خاموش کردن، به سراج عقل بی اعتنایی کردند و این سراج رو هم خاموش کردند. از نقشه انبیا و ادیان و کتب آسمانی هم استفاده نکردند و به بیراهه رفتند و در ظلمات گم شدند و گرفتار حیرت و زلالت و در تاریکی ها مقصد رو از دست دادن. خب پس وقتی کسی سرمایه‌ای که برای تجارت به او داده شده از دست بده، قهرن دیگه زمینه‌ای برای سود بردن برای او وجود نداره. برای همینه که میگه خسران مبینه. اینا روز قیامت خاسرین در واقع فقط اینا هستن. البته خسران مراتب داره، خسران درجات داره. همین ماها که به هر حال حتی این سرمایه ها هم در اختیارمونه، اگر از این سرمایه ها درست استفاده نکنیم اونجوری که باید و شاید، تجارت نکنیم با این سرمایه ها، ما هم به نوعی زیانکاریم. ان الانسان لفی خسر. منتها خسران مبین مربوط به این هاست و منحصر در این هاست، کنه یه خسران مبین و آشکاره، یه خسران مبین نیست. خسران مبین واضح روشن آشکار که خسران بودنش بدیهیه، احتیاج به محاسبه نداره، چنین خسرانیست. در معاملات هم شما تو دنیا میبینید گاهی یه کسی باید محاسبه بکنه تا زیان دادنش روشن بشه، بیاد مجموع سود و به اصطلاح زیانهاشو با هم مقایسه کنه، بعد از کسر و انکسار بفهمه چه سودی برده، آیا سود برده یا زیان برده. اما گاهی انقدر بعضی از افراد زیان دادنشون آشکار و روشنه که اصلا احتیاج به محاسبه نداره و همه اینو میفهمن. هستن کسانی که بالاخره یه دفعه با ورشکستگی های سنگین، بدهکاری های سنگین، دیگه هر بچه ای میفهمه که این زیان داده. روز قیامت روزی است که این اشخاص و اهل اونها خسرانشون مبین و آشکاره، یعنی احتیاج به محاسبه نداره، چون جز ضرر چیزی در نامه عمل اونها و کارنامه اونها ثبت نشده. و البته این خسران به طور طبیعی و قهری متوجه اهل و عیال و خانواده و مرتبطین و پیروان اونها هم میشه. بالاخره وقتی آتش ضرر به خرمن سرمایه اینها افتاد، اینجا دیگه این ضرر متوجه همگان میشود، هم خود فاسق و هم مرتبطین و متصلین با فاسق طبیعتاً عرض به حضور شما گرفتار این خسران میشند. پس اولئک هم الخاسرون هم دلالت بر حصر خسران در این گروه میکنه و هم آشکار بودن این خسران ازش استفاده میشه و هم اینکه خسران منحصر به خود این گروه نیست بلکه شامل اهل اونها هم می شود. و برای به اصطلاح اینکه معلوم بشه اینها خسران واقعی دارن و تنها اینان بهره بنده از این زیان عظیم و آشکار هستند، همین نکته که در قرآن فرموده که اینها کسانی هستند که خودشون میگن چه ما را موعظه بکنی چه موعظه نکنی برای ما هیچ تأثیری هر به حضور شما نداره. سواء علینا اوعظت لنا ام لم تکن من الواعظین. سوره شعرا آیه 136 میگن برای ما یکسانه، چه ما رو وعظ بکنی چه نسبت به ما واعظ نباشی، برای ما فرق نمی کنه. ببینید اگر کسی بگوید برای ما یکسان است موعظه و عدم موعظه، یعنی دیگه قابلیت نجات و هدایت در اینها از دست رفته. خسران مبین اونها برای همینه. بله خیلی هستن از این گرفتاری ها دارن، اما موعظه اونها رو به خود میاره، موعظه اونها رو از مسیر بیراهه به راه برمیگردانه. اما اینا کسانی هستن که خودشون دارن میگن سواء علینا وعظت لنا ام لم تکن من الواعظین. این سواء این آیه با این مضمون در قرآن زیاد به کار رفته، سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. گاهی از قول خود اونا خطاب به پیامبر یا خداوند عرض میکنه این رو، گاهی هم خداوند اخبار میکنه که اینها به اصطلاح در اینها یکسان. خدا به پیامبر میفرماید اینا چه انذار بکنی اونها رو، بیم دهی و بترسانی، چه انذار نکنی بر اونها یکسان، اونها ایمان نمی آورند. چون از همون اول نقض عهد کردن، از همون اول قطع ما امر الله بهی ان یوصل کردن و از همون اول بناشون بر افساد فل ارض بود و مفسد فل ارض شدن. لذا با این ویژگی ها جایی برای نفع و انتفاع و سود بردن در روز قیامت براشون نیست. آخر عرض و حضور شما بحث از آیه 27 که این چهار بخش به اصطلاح درش مورد اشاره قرار گرفته، همطور که وعده داده بودم یه روایتی رو از امام عسکری علیه السلام میخوانم که در واقع همه این چهار بخش رو به نوعی توضیح مختصر داده. عن العسکری علیه السلام ثم وصف هؤلاء الفاسقین الخارجین عن دین الله و طاعته منهم. بعد این فاسقین را توصیف کرده. فاسقین کیان داره معنا میکنه، الخارجین عن دین الله، اونایی که از دین خدا خارج شدن. الخارجین عن طاعتهی، اونایی که از طاعت خداوند خارج شدن، یعنی نه متدین شدند و نه مطیع، نه ایمان آوردند و نه اطاعت کردند، نه قلبن و اعتقادن و نه عملا ملتزم به دین و احکام خداوند نشدند. اینا همون کسایی هستند که الذین، فقال عز و جل الذین ینقضون عهد الله، کسانی هستند که عهد خدا را نقض می کنند. و همطور که عرض کردم خود استعمال فعل مضارع در اینجا دلالت بر استمرار نقض عهد داره، یعنی این نقض عهدشون مستمره. کدوم عهد؟ وقت عهدو داره توضیح میده، المأخوذ علیهم لله بالربوبیه ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه ولی علی بالامامه ولی شیعتهما بالمحبت والکرامه. عهد خدا ایناست، دقت کنید، اون عهدی که گرفته شده ربوبیت خداوند، نبوت پیامبر خاتم، امامت علی ابن ابی طالب و فرزندان امیرالمؤمنین و یک عهد دیگر هم هست، محبت و کرامت به پیروان علی و پیامبر. اینم جزء عهد هاست. ببینید عهد کامل اون معاهده‌ای که خداوند متعال بین خودش و انسان قرار داده ایناست. من بعد میثاقهی احکامه و تقلیزه. بعد امام عسکری من بعد میثاقهی رو معنا میکنه، میگه یعنی محکم کردن و شدید کردن این عهد و پیمان. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوسل. تیکه تیکه آیات رو، آیه رو داره میخونه و معنا میکنه، من الارحام والقرابات ایت آهدوهم و یقضوا حقوقهم و افضل رحم و اوجبه حقا رحم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قطع ما امر الله بهی ان یوسل میکنند. خب اون ما امر الله چیه که خداوند امر به وصل اونها کرده؟ من الارحام و القرابات، این که با اونها معاهده داشته باشند، حقوق اونها را ادا بکنند. و در این میان اونی که برترین رحم هاست و خداوند حقش رو واجب کرده، رحم پیامبر صلوات الله علیه، فان حقهم به محمد کما ان حق قرابات الانسان به ابیه و امه. این دیگهشو قبلا هم به یه مناسبتی خونده بودیم، حق اینها به پیامبر مثل حق قرابات انسان به پدر و مادرشه. و محمدون اعظم حقا من ابوی، پیامبر حتی از پدر و مادر هم حقش برتره. کذالک حق کما ان حق قرابات الانسان به ابیه و امه و محمدون اعظم حقا من ابوی کذالک حق رحمهی اعظم. حق رحم پیامبر بزرگتره و قطیعته اقطع و افضح. کسی هم که اینو قطع میکنه قطع کننده تر و رسواتره. و یفسدون فی الارض، باز این بخش سوم، چجوری فساد فی الارض میکنن؟ بالبراءت ممن فرض الله امامته و اعتقاد امامت من قد فرض الله مخالفته. اونهایی که از امامت کسانی که خداوند امامت اونها رو واجب کرده براءت می جویند و نه تنها از خود اونها بلکه از کسانی که اعتقاد به امامت اونها دارند براءت میجویند. فساد فی الارض یعنی این. اولائکه خود معنا میکنه یعنی اهل هذه الصفه، هم الخاسرون، اینها فقط اینها هستند که خسران میبینند. وقت باز خاسرون رو معنا میکنه، خسرو انفسهم لما صاروا الی النیران و حرم الجنان. اونها کسانی هستند که عرض به حضور شما خودشون رو گرفتار خسارت و زیان کردن. چرا؟ چون خودشون رو به سوی آتش سوق دادند و به سوی آتش و عذاب رفتند و جنان رو بر خودشون حرام کردند. بله، من خسارت الزمت هم عذاب الابد و حرمت هم نعیم الابد. اونها کسانی هستند که یه خسارتی بر خودشون ایجاد کردن که اون خسارت موجب عذاب ابدی است و نیز حرمان از نعمت ابدی. بهار جلد 24 صفحه 389. این یه آیه و این یه روایتی است که تقریبا به طور اجمال هر چهار بخش را تطبیق کرده. حالا این که شما میبینید تو بعضی از اینها مثلا نقض عهد را در موارد خاصی یا حالا اکثر موارد ذکر کرده متعرض بعضی نشده، یا قطع ما امر الله رو مثلا در یک محدوده خاصی بیان کرده، در حالی که ما در گذشته مصادیق متعددی برای قطع ما امر الله به ان یوسل ذکر کردیم، یا همچنین در مورد افساد فلعرض. ببینید معمولا اون چه که در روایات ذکر میشه و مصادیقی برای برخی آیات بیان میشه، همواره گفتیم که این از به اصطلاح باب تطبیق تفسیر نیست. فرق است بین تفسیر و تطبیق. این که حالا توی آیهی مثلا یه مصداق خاصی رو برای اون آیه ذکر بکنن، این تطبیقه. تطبیق معناش اینه که این آیه داره تطبیق داده میشه بر این مصداق، ولی به معنای نفی سایر مصادیق نیست. بله، یه وقت میخواد تفسیر بکنه، خب اون موقع محدودیت پیش میاد، ولی در تطبیق این هیچ منافات نداره که مثلا یه روایتی برخی موارد برخی مصادیق یه آیه ای رو ذکر بکنه، در این حال بتوان برای اون آیه مصادیق دیگری را هم برشمرد، حالا یا به کمک قرآن یا به کمک روایات دیگر. در آخرین جمله که مربوط به این آیه هست، فقط عنایت بفرمایید که اگر کسی در دنیا به عهدش وفا کنه، خداوند تبارک و تعالی هم در آخرت به عهدش وفا میکنه. اگر کسی در این دنیا نقض عهد بکنه، خداوند هم به اصطلاح نقض عهد میکنه. منتها نقض عهد خدا به معنای رها کردنه، گمراه کردنه، ولی اضلال و گمراه کردن خدا هیچگاه ابتدایی نیست. به همین دلیل ما گفتیم اولئک هم الخاسرون، در واقع خودش مؤید همون نکته ایست که در گذشته گفتیم که هدایت خدا هم میتواند ابتدایی باشد هم کیفری. اما اضلال در مورد خداوند نسبت به انسان همواره کیفری و جزایی است. هیچگاه خداوند اضلال ابتدایی نداره. اولئک هم الخاسرون، یعنی در واقع خداوند متعال داره میفرماید این کیفر اون فسقه، کیفر قطع ما امر الله بهی ان یوسله، کیفر نقض عهده، کیفر فساد فل ارضه، که خداوند انسان رو به حال خودش رها میکنه و کسی که به حال خودش رها بشه از مسیر به بیراهه میرود و گمگشته میشه، خدا رهاش میکنه و او در سرگشتگی و تحیر و گمگشتگی الی یوم القیامه باقی میمونه. اونایی هم که به این عهد وفا میکنن طبق روایتی از امام باقر علیه السلام عرض و حضور شما، خداوند روز قیامت به ملائکه خطاب میکنن که یا ایها الملائکه وفا هذا العهد به دنیا به عهوده ففوله ها هنا به ما و ادناه و سامحوه و لا تناقشو. این خیلی جمله تکان دهنده است. خداوند روز قیامت به ملائکه میفرماید ای ملائکه، این عبد در دنیا به عهدهای خودش وفا کرد، پس الان اینجا شما هم برای او وفا کنید به اون چه که من وعده دادم. ففو له ها هنا به ما و ادنا و سامحوه ولا تناقشوه، باش مسامحه کنید، آسان بگیرید برش، سخت نگیرید، مناقشه باش نکنید، مو رو از ماست نکشید، انقدر عرض به حضور شما ریزبینی نکنید. و این اذن تسیره الملائکه الی الجنان، ملائکه او را به سوی بهشت میبرند، اما کسی که قطع رحم بکند اونم عرض به حضور شما آخرش، این روایت رو چون قبلن هم خونده بودیم، خداوند تبارک و تعالی یعنی اینجوری بهش گفته میشه، ملائکه اینجوری بهش میگن که تو این چنین بودی، تو رفتی به سراغ دشمنان پیامبر و آل پیامبر، پس تعین بهم الان یا اینو فلا یجد معینن ولا مقیفن و یسیر و الالعذاب الالیم. این هم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 71. الحمدلله رب العالمین.